اما افزایش حقوق کارکنان پس از تایید شورای نگهبان از ابتدای مهر ماه اعمال می شود. این خبر رو جناب آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه بودجه اعلام کرده و گفته که دولت خدمتتون عرض کنم که لایحه بودجه رو اول آذر ماه امسال برای بررسی نمایندگان به مجلس ارسال خواهد کرد. آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول منتشر شده و در اون شاهد بهبود وضعیت اقتصادی ایران در دولت 13 بودیم. صندوق بین‌المللی پول با بررسی 10 شاخص کلان اقتصاد ایران در سال 2022 از رشد 3% بخش غیر نفتی اقتصاد ایران، صادرات 121 میلیارد دلاری کالا و خدمات و افزایش 3 برابری تراز حساب‌های جاری ایران در این سال خبر داد. اما وزیر امور خارجه امروز در نشست خبری مشترک با فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه اعلام کرده که امروز با جوزف بورل هماهنگ کننده سیاست خارجی اروپا صحبت خواهد کرد به صورت تلفنی و هیئتی از ایران برای شروع گفتگوها و تقویت همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وین سفر خواهند کرد و با مقامات آژانس دیدار و رایزنی خواهند کرد. نوزده و 32 دقیقه شنونده تیتر اقتصاد هستید.
اگه علاقه‌مند به اقتصاد هستید، اگه اخبار اقتصادی رو دنبال می کنید، با ما باشید در تیتر اقتصاد. چهارشنبه ها روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
اما بازار سرمایه آخرین روزهای هفته جاری رو عمدتاً سبز پوش پشت سر گذاشت و امیدها رو برای اصلاح اوضاع و احیای بازار تا حدودی فراهم کرد. به همین مناسبت به سراغ رسانه تخصصی بورس نیوز میریم و سردبیر این پایگاه خبری جناب آقای محمدی است که همکنون پشت خط ارتباطی برنامه ما هستند تا از مهمترین تحولات، اخبار و اتفاقات بازار سرمایه و البته روایت دوستان از اقتصاد ایران در هفته که گذشت با خبر بشیم. جناب آقای محمدی سلام عرض میکنم به تیتر اقتصاد، خوش آمدید.
جناب آقای آزادی من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم.
بله بله ما بفرمایید.
خواهش میکنم. در هفته که گذشت بازار سهام همونجور که شما اشاره کردین هفته سبزی رو پشت سر گذاشت. تمام 5 روزی که امروز آخرین روز معاملاتی هفته بود سبز بودن و سهامداران منتفع شدن از هفته‌ای که به حال پشت سر گذاشتیم. مجموعاً سهامداران 162 هزار میلیارد تومان از زیان آبان ماهشون کم شد و به حال همونجور که شما فرمودین امیدواری به برگشت بازار هرچند در کوتاه مدت بیشتر شد. مجموع زیان سهامداران با سودی که این هفته به حال شامل حالشون شد به 135 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کردیم. قابل توجهی که از شهریور ماه سود زیان ماهیانه سهامداران در حال کاهشه. شهریور ماه حدود 285 هزار میلیارد تومان زیان مهر ماه سهامداران در مجموع بازارهای بورس و فرابورس رو عرض میکنم خدمتون 241 هزار میلیارد تومان و در روزهایی که از آبان ماه پشت سر گذاشتیم به 135 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده. ولی نکته اینجاست که به هر حال این هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، اگرچه سهامدارا به صورت ریالی سود کردن، اما از جهت دلاری همچنان متضرر هستن. تو هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم دلار حدوداً 5% رشد کرد و همین باعث شدش که ارزش دلاری بازار سهام به کمتر از 180 میلیارد دلار افت پیدا کنه. این اتفاقی نیستش که سابقه داشته باشه تو سال جاری و برای اولین بار ارزش بازار سهام به کمتر از 180 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده. الان رقم دقیق حدود 177 میلیارد و 400 میلیون دلاره ارزش بازار سهام. این رقم ابتدای مهر یعنی ابتدای فصل پاییز حدود 207 میلیارد دلار بوده، یعنی تقریبا سهامدارا تو طول پاییز حدود 29 میلیارد و 700 میلیون دلار به صورت دلاری زیان رو شناسایی کردن. خب هفته که پشت سر گذاشتیم، از ابتدای هفته بحث بسته حمایتی سازمان بورس برای بازار سهام مطرح شد. سازمان بورس یک بسته 10 بندی رو مطرح کرد که به حال به کمک بازار سهام بیاد، هرچند خب خیلی دیر هستش این بسته، خیلی به حال بعد از یک سال از بسته قبلی سازمان بورس اومده یک بسته جدید رو معرفی کرده، اما به حال در داخل این بسته مهمترین اتفاقی که میفته تقویت سمت تقاضا و به حال محدود کردن عرضه از سمت سهامداران حقوقی هستش. اتفاق مهم دیگه‌ای که تو این بسته میفته اینه که سهامداران پورتفولیوشون، سهامدارانی که زیر 100 میلیون تومان ارزش پورتفولیوشون هستش، بیمه میشه. البته اگر تو طول یک سال آینده دست به سبدشون نزنن، یعنی این سبدی که دارن رو حفظ کنن و به هر حال نمادی که سازمان قراره منتشر کنه که به قیمت 1 ریال هستش، حالا اسمی براش نذاشتن هنوز برای این نماد، میتونه نماد حامی باشه یا هر اسم دیگه‌ای که هنوز مشخص نشده، قیمتش 1 ریال به ازای هر سهم میتونن یک به حال این بیمه رو خریداری کنن و سهامشون 1 سال بیمه میشه و سود 20% بهش تعلق پیدا میکنه. به حال تو کف قیمتی بازار سهام هستیم و سیاستگزار به این نتیجه رسیده که بیمه کردن این حجم از پورتفوها که طبق آماری که خود سازمان بورس داده 96% از پورتفوها رو شامل میشه، این 96% از سهامداران ارزش پورتفویی که در اختیار دارن کمتر از 100 میلیون تومانه.
بله، حالا امیدواریم که با این در واقع پیشنهادات، آفرها یا چه میدونم در واقع تمهیداتی که اندیشیده شده، بازار سرمایه به روزهای رونق و به روزهای خوب خودش بازگرده. خیلی نکته جالبی بود، یعنی 96% از مخاطبان و سهامداران بازار سرمایه پورتفولیوشون در واقع بیمه میشه و میتوانند اگر 1 سال سهامشون حفظ کنن، کف کف سود 20% رو از بازار سرمایه اخذ کنن. درست حس کردم
جناب آقای آزادی؟ جانب. الان بازار از جهت ارزندگی مشکلی نداره، یعنی این به هر حال طبق آمار، همین آماری که خدمتتون عرض کردم از جهت ارزش دلاری بازار، از جهت ارزندگی نسبت‌های مختلف هیچ مشکلی نداره، فقط تنها به هر حال این بحث اعتماد سازیه. ما فصل بودجه بندی رو جلوی راهمون داریم و سهامداران عمدتا نگرانن که سود شرکت‌ها به هر حال داخل بودجه یه قوانینی وضع بشه که از سود شرکت‌هایی که به هر حال سهامدارشون هستن کاسته بشه. این اتفاق به هر حال ترسیه که وجود داره، یکی از ترسایی که تو جامعه سهامداری وجود داره. به هر حال نرخ کامودیتی ها تو بازار جهانی افت کرده، خب به هر حال سود شرکت ها رو 70% حدود 70% بازار سهام ما به کامودیتی ها وصل هستش و این نگرانی هایی که سهامداران دارن، ولی از جهت ارزندگی بازار کمتر کارشناسی وجود داره که شاید مثلا کارشناسی وجود نداشته باشه که در خصوص ارزندگی بازار سهام دچار تردید باشه. اتفاق دیگه ای که به هر حال خیلی مهم هستش بحث ورود صندوق توسعه ملی به خرید سهام در بازار سرمایه است. شما در مقاطع قبلی خاطرتون هستش که صندوق توسعه ملی واریز میکرد پول رو به صندوق‌های تثبیت، تثبیت بازار سرمایه، صندوق تثبیت یا به هر حال به صورت مقطعی این واریزها انجام میشد. اما الان صندوق توسعه ملی که یک سرمایه بین نسلی هستش به صورت مستقیم اومده و اوردر خرید، سفارش خرید ثبت میکنه. این نکته یه که میتونه خیلی قابل توجه باشه. حتما به هر حال سیاست گذار این مقطع زمانی رو از جهت ارزندگی برای بازار سرمایه قائل هستش که اقدام به خرید میکنه. در کنار این دوتا موضوع یک موضوع دیگه، البته این نکته رو فراموش کردم که خدمتون بگم، صندوق توسعه ملی خریدهاشو انجام داده ولی تو ارزش بازار، ارزش معاملات همچنان شاهد تغییر خیلی خاصی نیستیم. یعنی انگار این خریدها هنوز اون سر و شکلی که باید بگیرن رو نگرفتن. تو ابتدای هفته شاهد هستیم که شاهد بودیم که نمادهای مثلا بزرگ و شاخص ساز اومدن و به هر حال خریدهای خوبی از سمت سهامداری حقوقی انجام شد، ولی به هر حال ارزش معاملات همچنان اندکی بیش از 2000 میلیارد تومان، این رقم به 30 تا 40 همت هم رسیده بود در زمان اوج بازار که خیلی فاصله آنچنانی داره. نکته ای که به هر حال بخوایم بجز این دوتا مورد بهش اشاره کنیم، رشد نرخ دلار در هفته ای که پشت سر گذاشتیم حدود 5
بله اینم میتونه روی
دلار افزایش قیمت شامل حال شده و به هر حال رشدی رو شروع کرده که برای شرکت های صادرات محور، اگرچه با این دلار محاسبه نمیشه به حال صادراتی که انجام میشن انجام میدن، ولی به حال میتونه تو محاسبات دیگر دلار هم تأثیر به سزایی داشته باشه. روی ارزش گذاری قیمت سهم هم اثر داره. شما در نظر بگیرید مثلا اگر سهمی 10 سنت هستش با دلار آزاد مثلا 30000 تومانی چقدره، با 33000 تومانی چقدره. به هر حال این اعداد و ارقام و نرخ دلار همیشه برای بازار سهام نکته مهمی بوده. یه نکته دیگه که میخوام اشاره کنم بهش، طرحیه که فرابورس اجرا کرده. فرابورس
بله ظاهرا مدیر عامل، گفتید فرابورس ظاهرا همین الان خبر اومد که مدیر عاملش هم عوض شده، نمیدونم دیدید یا نه. با تصمیم اعضای هیئت مدیره شرکت فرابورس در جلسه امروز، آقای شیرازی از اعضای هیئت مدیره فرابورس پس از استعفا از عضویت هیئت مدیره به سرپرستی این شرکت منصوب شد.
بله خبر بله هست. همینطور هست.
بله بله. خب
حالا من نکته‌ای که مد نظرم بودش جمعی آزادی خشبا. بحث پروژه‌ای بودش که داخل فرابورس انجام شده، طرح به اسم سهامدار حرفه‌ای هستش. برخی از سهامدارها رو به هر حال با مشخصاتی که دارن، به عنوان مثال عرض میکنم اگر پورتفوی بالای 5 میلیارد تومان داشته باشن یا اگر به حال از نظر دانشی یک سطحی از یک سطحی به بالا باشن، جزء ارکان باشن، سابقه حضور در هیئت مدیره شرکت ها رو داشته باشن و به حال چند بندی که هستش، هم سهامداران حقیقی هم حقوقی جزء سهامداران حرفه‌ای معرفی کردن. این سهامداران حرفه‌ای امکان اینو پیدا میکنن که تو عرضه اولیه برخی از عرضه اولیه شرکت کنن که سهامداران عادی این امکان رو ندارن. این اتفاقی بودش که از ماه گذشته برای دو تا نماد افتاد. مشخصا خاطرم هستش که شرکت تپسی که به عنوان اولین استارتاپ وارد بازار سهام شدش، این شامل حالش شد. بعد از گذشت حدود یک ماه الان ما یک گزارشی تهیه کردیم از اتفاقی که برای این به حال پروژه افتاده. به شدت ارزش معاملات، به شدت تعداد معاملات این نمادها افت کرده نسبت بازار، به گونه ای انگار این سهام از اکوسیستم بازار سهام خارج شدن. تعداد سهامداران حرفه‌ای در بازار سرمایه انقدر اندک هستش که برخی از روزها مثلا 2 کد حقیقی در کنار 3 کد حقوقی به عنوان خریدار حاضر میشن و اندازه معاملات و تعداد معاملات رو خیلی کاهش دادن. من چک میکردم ارزش معاملات 500 میلیون تومانی هم داخل معاملاتشون بوده. به هر حال نشون میده که یک طرح خوبی به هر حال معرفی شده، ولی ظاهرا تو بحث اجرا هنوز با مشکلات زیادی مواجه هستش. این طرح محدود کرده شرکت ها رو از اکوسیستمی که داخل بازار سرمایه هستش. نکته بعدی که میخوام اشاره کنم بحث استیضاح وزیر سمت بود.
بله.
به هر حال شرکت ها منتظر بودن که ببینن آیا تغییری ایجاد میشه، یک وقفه ای انداخته بودن که آیا سیاست به هر حال این بحثی سیاست گذاری تو این وزارتخونه تغییری میکنه، که به حال با عدم استیضاح آقای فاطمی امین این اتفاق نمیفته و شرکت ها باید به حال با سیاست های قبلی و سیاست های جدید آقای فاطمی امین تو این وزارتخونه خودشونو منطبق کنن. این بحث عدم استیضاح وزیر سمت هم مطمئنا یکی از تیترهای خیلی مهم برای بازار سرمایه در هفته ای که داخلش هستی.
بله بسیار ممنون، متشکر از شما. حالا در بخش تیتر منتخب هم با دوستان دیگر همکاران محترم رسانه ها مفصلا بیشتر در رابطه با بحث استیضاح و ابقای جناب وزیر محترم سمت صحبت خواهیم کرد. از شما ممنونم و ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
شما خدا نگهدار.
خدا نگهدار. نوزده و چهل و شش دقیقه و پنجاه و سه ثانی همچنان شنونده برنامه زنده تیتر اقتصاد هستید.
تیتر منتخب، تحلیل و بررسی مهمترین خبر اقتصادی هفته در همراهی با خبرنگاران اقتصادی در تیتر اقتصاد.
خب در بخش تیتر منتخب بناست به موضوع استیضاح وزیر سمت و البته باید بگیم که ابقای جناب آقای فاطمی امین در سمت خودشون در دوره جدید بپردازیم، همونطوری که در گفتگو با همکاران محترم من در رسانه‌های مختلف از روزنامه رسالت گرفته، روزنامه جامعه جمع گرفته، بورس نیوز گرفته، روزنامه ایران و سایر بزرگواران همه اعلام کردند، احتمالاً یکی از مهمترین خبرهای اقتصادی هفته گذشته که پر فرکانس در رسانه‌های مختلف بازتاب داشت همین موضوع بوده. در این بخش از برنامه در خدمت جناب آقای شجاعی هستیم، کارشناس محترم حوزه اقتصاد و خبر که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای شجاعی سلام عرض می‌کنم، به تیتر اقتصاد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم جناب آزادی خدمت شما شنوندگان محترم عرض و سلام وقت بخیر دارم در خدمتتون.
خب مرتضی برای ما از اوضاع وزارت سمت بعد از استیضاح ناموفقی که برخی از نمایندگان در بهارستان کلید زده بودند بگو، آیا خبرهای جدیدی از سیاستهای جدید جناب آقای فاطمی امین در دست هست یا نه؟ به هر حال نمایندگان طبیعتاً، چه نمایندگان چه رسانه‌ها و چه مردم، انتظارات جدی از جناب آقای وزیر در دوره تازه مسئولیتشون دارند.
بله درست محمد جان، همینطوره. عرض کنم که من دوستان یه بخشی در واقع ترکیبی از اخبار و در حقیقت تحلیل ها رو در خدمتتون بذارم.
خواهش میکنم حتما.
شنوندگان به اشتراک بذارید. ببینید اتفاقی که افتاد سر استیضاح آقای فاطمی امین، خب زمزمای استیضاحشون خیلی خیلی زودتر از اون چیزی که مرسوم هست، یعنی در واقع بعد از یک فرصت یکی دو ساله‌ای که به یک در واقع مسئول به عنوان وزیر داده میشه، خیلی زودتر از اون زمزمای استیضاحش در واقع در فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی و بین نماینده های مجلس مطرح بود. خاطرم هستش که در واقع همون سال گذشته و اوایل زمستان سال گذشته بود که صحبت از استیضاح بود، اما خب به جهت اینکه یک فرصتی داده بشه تا برخی از برنامه ها اجرا بشه یه مقداری به تعویق افتاد. عمده مسائلی هم که توی بحث افتخار میکنم عمده مسائلی هم که مطرح شده بود، یکی از عمده مسائل بحث در واقع بازار خودرو بود، صنعت خودرو بود. خب این صنعت در ذهن خودتون میمونه چون بسیار ملموسه برای مردم، تغییر تحولات شده در حوزه ایمنی شه، کیفیت شه، قیمت ها و همه معلوم تقریبا با اون سر و کار دارن، همواره مورد انتقاد بوده، همواره انتقادهای به حق و به جای و گلایه‌ای وجود داشته تا در واقع رهبری هم به این موضوعات حتی بعضا ورود داشته. و اتفاقی که افتاد روی بحث سوزه فاطمی هم این رو عرض بکنم که پیش از اینکه در واقع سرایند استیضاح انجام بشه و در روز ده آبان، یه بخشی از رسانه‌های جهان‌زنی مبنی بر این بودش که آقای فاطمی یعنی رأی اعتماد مجدد نمیگیره و حتی فشارهای سیاسی هم داشت وارد میشه که ایشون اصلا استعفا بده، یعنی به مرحله در واقع استیضاح شدن کار کشیده نشه. خب با یک رأی بسیار بالایی هم از قضا رأی مجدد گرفتن و به نظرم چند تا پیامد حالا بگیم مثبت برای در واقع بازار و مردم آهت میتونه داشته باشه. اول این اتفاق اینه که بالاخره وزارت صنعت مردم و تجارت وزارتخانه بسیار بزرگیه، یعنی اگر خاطرتون باشه ما یک وزارت صنایع و معادن داشتیم و یک وزارت بازرگانی که اینها از ادغام اینها صنعت مردم و تجارت شکل گرفت. خب مسئولیت های متعددی داره، در حوزه در واقع تنظیم بازار مسئولیت داره، در حوزه تجارت خارجی مسئولیت داره، این حوزه تجارت خارجی مخصوصا در دوره تحریم برای کشور بسیار بسیار مهمه. عرض کنم که حالا مثلا فرض فرمایید حوزه معادن، حوزه در واقع خودسازی و امثال هم هم این نکته رو عرض بکنم، این که وزیر با وجود گمان زمینی که میشد با یک رأی میشه گفت قاطع در واقع به آغوش کابینه بازگشت، یه اتفاق مهمه از این جهت که بالاخره وزرای دیگه هم که احیانا شاید نزدیک به در واقع لبه پرتگاه بودن یا احیانا در مزامع استیضاح بودن و گمان زمینی در این خصوص گفته میشد، یک فرصت مجددی بهشون داده شد. یک در واقع چون ببینید وقتی که یک وزیر میتونه در واقع خودش رو احیا بکنه و بازگرده به کابینه، کل فضای اعتماد به کابینه مجددا انگار از سمت مجلس پمپاژ شده و این خبر مثبتیه. از این جهت که اجازه در واقع سیاست ها و سیاست گذاری ها رو میده، از این جهت که یک پشتوانه سیاسی و عملا به یه نوع یک اجماع مجدد سیاسی برای اینکه بتونن سیاست و برنامه رو پیش ببرن شکل میده. بالاخره این رأی اعتماد مجدد باعث میشه که اون برنامه‌ای که دارن رو اجرا بکنن. حالا این برنامه تو چه حوزه‌ای به نظرم باید باشه؟ الان یعنی اولویت چیه؟ به نظرم فارغ از اینکه حالا داخل پرانتز بازار از به هم ریخته و متغیر کلان بسیار اثرگذاری که تبعات اقتصادی ایران و روی معیشت مردم بسیار اثرگذاره، همینطور که همین الان اخبار ارز رو دنبال میکنن و نگرانن، یکی از بخشایی که میتونه به موازات کنترل انتظار و تورمی در واقع بازار ارز رو کنترل بکنه این موازنه در واقع تراز تجاری ماست که بسیار قابل اهمیته. یعنی بخش عمده مسئولیت در وزارت صنعت. من خیلی امیدوارم که این اتفاق بیفته. ما تراز تجاریمون همچنان منفی، اما از حدود منفی 4.5 میلیارد دلار یکی دو سال گذشته اومده زیر 2 میلیارد دلار. این خبر میشه گفت مثبتیه و این اتفاق باید ادامه پیدا کنه. یعنی ما بریم به سمت در واقع تولید محصولات فناورانه، بریم به سمت رشد صادراتمون تو بخش غیر نفتی، از این طرف بتونیم سیاستایی بذاریم که کنترل واردات بکنه، مخصوصا واردات کالاهای لوکس در این شرایط مضیقه ارزی. یعنی به نظرم این اتفاقی یکی از اساسی‌ترین محورهای باید باشه که وزیر باید دنبال بکنه. البته توی محورهای صحبت‌های در واقع نمایندهایی که استیضاح می‌کردن که آقای وزیر هم تا وجودی پذیرفت و قول که این موضوعات رو دنبال بکنه، بحث التهاب بازار. ببینید ما دو تا موضوع داریم، یک گرانی داریم یک گران فروشی. توی گرانی عاملش تورمه، خیلی نمی‌تونه مسابقه در واقع وزارت صنعت مردم و تجارت بیاد، اما اینکه کالا توی بازار کمبود ایجاد بشه، احتکار اتفاق بیفته، قیمت‌ها اصطلاحاً چند نرخی بشه، بعضی واحدهای فروشی واحدهای صنفی از فروش کالاها در واقع امتناع بکنن، اینها
بله، از نقایص وزارت صنعت. بسیار ممنونم از شما جناب آقای شجاعی عزیز.
امیدوار هستم که این خبر در واقع و این اتفاق و این جان دوباره‌ای که به کابینه مدیریتی وزارت صنعت مردم و تجارت بخشیده شده باعث بشه که خیلی با قدرت بیشتر، با در واقع ابزار چانه‌زنی بالاتر، با پشتوانه سیاسی بهتر، انشالله سیاست رو دنبال بکنن، هم بازار به یک آرامشی انشالله برسه، هم کشور در واقع هم رشد تجارت خارجی داشته باشه و رشد صادرات.
بله ممنونم از شما آقای شجاعی عزیز، با شما خداحافظی میکنم. خب ممنون از همه شنوندگان عزیز از اینکه ما رو گوش کردید، بسیار سپاسگزارم. این آخرین برنامه تیتر اقتصاد بود که در خدمت شما بودیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
شکوه روح یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
سلام آقای سید، خدا بد نده چی شده؟
سلام بابا، نمیدونم چه شده.
خب بذار من یه نگاهی به باتریت بندازم. باتریت مرخصه. یه باتری همیشه روشن بخر، خیال خودت هم راحت کن.
همیشه روشن، از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرحهای ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
شرکت گلپونه شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی‌های مناسب با رعایت اصول ایمنی غذا، پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
مبارکه، بکنم خیلی گرم خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا بصرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دست چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام، من آرن هستم، نماینده ابزارهای دستی و موتوری آروا. آروا ابزارهای دستی و موتوری بسیار زیادی رو در اختیار شما میذاره. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوالی یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، استفاده از همه توانت تو رو به موفقیت نزدیک میکنه. شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
الو، سلام خانم.
رسیدی؟
بله، الان فروشگاه شیرالات راسانم، ولی انتخاب سخت خانم. تازه از نزدیک قشنگترم هستن.
واقعا؟
بله، از هر جهت نگاه میکنم طراحی بی نظیری دارن.
ببخشید، فقط برای راهنمایی عرض میکنم. تشریف ببرن سایت rasan.ir، فناوری واقعیت افزوده. عکس همین مدل رو بزنن توی گوشیشون، بگیرن جلوی دیوار حمام، سینک آشپزخونه یا هر جایی که میخوان. بعد 3D میتونن ببینن.
چه خوب. خانم شنیدین؟
بله، همین الان میرم تو سایت راسان.
به سایت rasan.ir رفته و با استفاده از فناوری واقعیت افزوده شیرالات راسان را از نزدیک ببینید.